سلام و وقتتان بخیر و یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را داریم. حکومت طالبان تأکید کرده که راه‌های تجارتی با پاکستان تنها زمانی باز خواهد شد که از اسلام آباد اطمینان قوی بگیرد که این مسیرها در آینده برای فشار سیاسی یا اقدامات غیر قانونی بستر نخواهند شد. پاکستان گفته است که برای انتقال کمک‌های بشردوستانه سه اداره ملل متحد به افغانستان روی بازگشایی گذرگاه‌های مرزی تورخم و چمن توافق کرده است. وزارت تجارت پاکستان این بود در اعلامیه گفته که این گذرگاه ها برای تجارت، اموال ترانزیتی و مسافران همچنان بسته خواهند ماند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، این بود در شبکه ایکس نوشت: از آنجایی که افغانستان نیازمندی هایش را از کشورهای مختلف دیگر تأمین می کند، حکومت طالبان تصمیم گرفته است که برای گسترش تجارت و ترانزیت با عزت میان دو طرف، راه‌های تجارتی با پاکستان زمان دوباره باز خواهد شد که از حکومت پاکستان اطمینان قوی حاصل شود تا این راه‌ها برای فشار سیاسی، استفاده غیرقانونی یا تحت فشار قرار دادن مردم بسته نشوند. اما تا زمان نشر این خبر گذرگاه‌های مرزی دو کشور بسته مانده است. خبرنگار رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی گزارش داده که بسیاری کانتینرهای حامل مواد غذایی و دیگر مواد کمکی ملل متحد در کراچی متوقف‌اند. گفته شده است که چند روز را در بر خواهد گرفت تا این کانتینرها به گذرگاه‌های مرزی تورخم و چمن برسند. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده میگوید که یک افغان به نام جانشاه صافی را به اتهام حمایت از شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش بازداشت کرده است. کریستینوم، وزیر امنیت داخلی آمریکا، روز چهارشنبه در یک اعلامیه گفت که این فرد توسط مسئولان بخش تحقیقاتی امنیت داخلی در ایالت ویرجینیا بازداشت شده است. در اعلامیه این وزارت آمده که جانشاه صافی برای پدرش نیز اسلحه فراهم کرده است. بر اساس اعلامیه، پدر صافی فرمانده یک گروه ملیشه در افغانستان است. در ادامه آمده است که صافی در 8 سپتامبر 2021 از طریق برنامه عملیات استقبال از متحدان حکومت جو بایدن، رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده، وارد فلادلفیا در ایالت پنسیلوانیا شده بود. تا هنوز خانواده و اقارب صافی در این مورد تبصره نکردند. فلسطینی ها امروز برای عزیزانشان در شهر خان یونیس عزاداری کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این پس از آن است که یک روز پیش در حمله هوایی اسرائیل بر این شهر به غیر نظامیان تلفات وارد شد. دکتران در شفاخانه کویتی خان یونیس گفتند که آنها پس از این حمله اجساد 5 فلسطینی به شمول 2 کودک را دریافت کردند. اردوی اسرائیل گفت که حمله آنها در خان یونیس یک تروریست حماس را هدف قرار داده، به آنکه جزئیات بیشتر ارائه کند. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. حماس مدعی شده که حمله اسرائیل نادیده گرفتن توافق آتش بس است و افسود که اسرائیل مسئولیت کامل پیامدهای افزایش تنش را بر عهده دارد. اما به گفته اردوی اسرائیل، این حمله در پاسخ به حمله اوایل چهارشنبه بر سربازان اسرائیلی در رفح انجام شد که در نتیجه آن 5 سرباز زخمی شدند. و جمعیت بزرگی از مردم برای شرکت در مراسم سالانه روشنسازی درخت مشهور کریسمس در شهر نیویورک چهارشنبه گردی هم آمدند. وزن این درخت 11 تن است و با 50,000 چراغ LED رنگارنگ مزین شده. ستاره کریستالی سواروفسکی با وزن 900 پوند را نیز بر فرازش جا دادند. درخت هر روز از 5 صبح تا نیمه شب روشن خواهد بود، اما این روشنایی در شب کریسمس برای 24 ساعت ادامه می‌یابد و در شب سال نو این نمایش از 5 صبح تا 9 شب برقرار خواهد بود. مطالب مهم این برنامه: ملل متحد نگران است که بیماری های قابل پیشگیری در مناطق زلزله زده افغانستان جان صدها هزار کودک را تهدید می کند. خانواده های زلزله زده در افغانستان در چه شرایطی زندگی می کنند؟
وقت زلزله شد، خانه ما تخریب شد. ما اکنون در وضعیت بسیار بدی قرار داریم. خیمه ها را آوردند و ما در همین خیمه ها زندگی می کنیم.
بازگشایی گذرگاه حیرتان ترمیز میان افغانستان و ازبکستان، اما تاجران کاروبارهای کوچک میگویند که محدودیت ویزه بر آنان همچنان پابرجاست.
و حال مشکلات پیش آمده که ویزه بند شده، با مشکل روبرو شده تجارت ما. خواست ما ایست که به همه گی ویزه را به طیق قسم نکنه که به یک چند فرد خاص بده.
و امروز 4 دسامبر روز جهانی بانک هاست. به این بهانه از مشکلات بانکداری در افغانستان خواهیم شنید.
بانک های افغانستان او توانایی که اینا انتقالات پول را برای تاجرای افغانستان بکنن او را از دست دادن متاسفانه.
مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که رادیو آزادی را میشنوین. امروز پنجشنبه 13 قوس 1404 خورشیدی برابر با 4 دسامبر 2025 میلادی است. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری میزبان شما هستم. بیاین که بپردازیم به مطالب برنامه. یک اداره ملل متحد میگوید که بیماری های قابل پیشگیری در مناطق زلزله زده افغانستان جان 270 هزار کودک را با خطر روبرو کرده. صندوق حمایت از کودکان این سازمان گفته که در آغاز همین هفته تنها در یکی از کمپهای زلزله زدگان در ولایت کنر 4 کودک به دلیل سرمای شدید و بیماری های ناشی از آن جان باختند و هزاران کودک دیگر با خطر مرگ روبرو هستند. شماری از خانواده های زلزله زده هم میگویند هنوز هم در شرایط بسیار دشوار در زیر خیمه ها زندگی می کنند که با نزدیک شدن فصل زمستان بیشتر کودکانشان به بیماری های مختلف مبتلا شده اند. بیشتر در گزارش همکارم می شنویم که با صدای یکی از این زلزله زده ها آغاز می شه.
یکی از باشندگان ولسوالی دیوگل در ولایت کنر است که سرپرستی خانواده 12 نفره را به عهده دارد. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، روز پنجشنبه 4 دسامبر بر رادیو آزادی گفت که 3 ماه پیش خانهش به اثر زلزله ویران شد و اکنون زیر خیمه ها زندگی می کنند و کودکانش نیز در اثر سرمای هوا دچار سینه و بغل شدند. وای میگوید هوا در منطقه چلس آنقدر سرد است که ممکن همین هفته برف هم ببارد. مردم با مشکلات زیادی روبرو هستند. پیش از این مردم می توانستند در خانه های خود بخاری روشن کنند، اما اکنون در خیمه ها حتی امکان روشن کردن بخاری هم وجود ندارد. هرچی تلاش کنیم نمی توانیم در خیمه ها از کودکان خود به خوبی مراقبت کنیم. بیماری ها زیاد شدند و تعداد زیادی از کودکان دچار سینه و بغل و زکام شدند. برخی از زلزله زدگان در ولایت شمالی سمنگان افغانستانی شکایت مشابهی دارند. شیرخان از باشندگان ولسوالی تنگی تاشقرغان سمنگان که خانه‌اش در زلزله اخیر ویران شده و اکنون با خانواده 6 نفری خود زیر خیمه زندگی میکند بر رادیو آزادی گفت: وای میگوید وقت زلزله شد خانه ما تخریب شد. ما اکنون در وضعیت بسیار بدی قرار داریم. خیمه ها را آوردن و ما در همین خیمه ها زندگی میکنیم. پس از این زمستان میرسد و هوا سرد است. اگر برای ما سرپناه یا خانه ساخته نشود، کودکان ما در هوای سرد بیمار میشوند. اگر کودکان ما بیمار شوند، ما پول درمانشان را نداریم. باید برای ما سرپناه ساخته شود. زلزله زده ها در حال از مشکلاتشان شکایت دارند که صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف نیز تازه هشدار داده و گفته است که در مناطق زلزله زده افغانستان تا 270 هزار کودک با خطر مرگ روبرو هستند. یونیسف در اعلامیه که روز 4 دسامبر در صفحه اکس یا تویتر سابق خود منتشر کرده به نقل از تاجرین اویوالا نماینده این اداره در افغانستان نوشته است که 3 ماه پس از زلزله های ویرانگر در افغانستان کودکان در ولایت های شمالی و شرقی همچنان به شدت و کمک های عاجل بشری نیاز دارند و با سرمای کشنده زمستان روبرو هستند. نماینده یونیسف افزوده که در آغاز هفته در کمپ زلزله زدگان زیر بابا در ولایت کنر 4 کودک زیر 5 سال، 2 دختر به نام های تقوا و زاکره و 2 پسر به نام های عبدالله و عثمان با اثر بیماری سینه‌بغل و سرمای شدید جان باختند. نماینده یونیسف گفته که نسبت به سلامت و امنیت کودکان عمیقا نگران است که خانه هایشان آسیب دیده. دمای هوا شبها زیر صفر رسیده و ممکن است تا منفی 25 درجه سانتیگراد پایین بیاید، چیزی که باشنده های مناطق زلزله زده نیز از آن به شدت نگران هستند. در اعلامیه یونیسف همچنین آمده که این اداره بسته های کمک زمستانی، لباس گرم برای کودکان، کمک نقدی، خدمات صحی، آب، غذا، آموزش و حمایت حفاظتی برای خانواده ها آماده کرده است. یونیسف از شرکا و کمک کنندگان خود خواسته است که فوراً اقدام کنند تا کمک های حیاتی زمستانی هرچه زودتر به کودکان آسیب پذیر برسد و جان آنان نجات یابد. این سازمان پیشتر نیز اعلام کرده بود که با سرد شدن هوا کودکان در معرض ابتلا به بیماری های تنفسی رو به افزایش قرار دارند. در زلزله مرگبار و ویرانگری که در تاریخ 31 آگست امسال در ولایت های شرقی افغانستان با ویژه کنر رخ داد، بیش از 2200 نفر جان باختند و نزدیک به 4000 نفر زخمی شدند. 7000 خانه نیز در این رویداد ویران شدند. همچنان زلزله 3 نوامبر که اولی ساعت 1 بامداد در شمال افغانستان با ویژه در ولایت های کنر و سمنگان با شدت 6.3 درجه ریشتر رخ داد که در نتیجه آن 27 نفر کشته، بیش از 900 نفر زخمی و بیش از 1300 خانه تخریب شدند. قابل ذکر است که پیش از این اداره امان کننده امور بشری سازمان ملل متحد اوچا و شمار از نهادهای امداد رسانی نسبت به وخامت وضعیت بشری در مناطق زلزله زده با ویژه با فرار رسیدن زمستان و ادامه زندگی مردم زیر خیمه ها ابراز نگرانی کرده بودند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
قسمی که در خبرها حتما شنیدین، اتاق تجارت ازبکستان از بازگشایی گذرگاه حیرتان ترمیز خبر داده. اما شماری از تاجران کسب و کارهای کوچک میگویند که ازبکستان از بیش از 4 سال بدین سو برای یونان ویزا صادر نکرده و تنها به آن دسته از تاجران ویزا میدهد که دارای تجارتهای بزرگ باشند. آنان از حکومت ازبکستان میخواهند که مانند گذشته سهولتهای صدور ویزا را برایشان فراهم کند. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان نیز میگوید که ازبکستان اکنون تنها به آن دست تاجران ویزا میدهد که از سوی وزارت‌های صنعت و تجارت و امور خارجه حکومت طالبان معرفی شده باشند. بیشتر در گزارش سنا کاکر.
پس از اعلام فعال شدن مجدد راه ترمز حیرتان از سوی ازبکستان، اکنون شماری از تاجران و کاروباریان افغان از این کشور می خواهند که در زمینه صدور ویزا نیز گام های عملی بردارد. احمد خالد باشنده کابل که پیش از بازگشت طالبان به قدرت از ازبکستان دوا وارد می کرد و یک کسب و کار کوچک داشت، با مطرح کردن این خواست می گوید که ازبکستان اکنون تنها به شمار محدودی از افراد ویزا می دهد.
اکنون گرفتن ویزی ازبکستان در افغانستان بسیار دشوار است. حتی می توان گفت که ناممکن شده است. کسانی که تجارت های خیلی بزرگ دارند می توانند آن را به دست آورند. اما برای کسانی که سرمایه اندک دارند گرفتن ویزا کار بسیار دشوار است.
نجیب الله باشنده شهر مزار شریف ولایت بلخ که بیشتر با سرمایه اندک به ازبکستان حجاب انتقال می داد و از این طریق برای خود کار و روزگار ساخته بود، نیز همین مشکل را بیان می کند. او می گوید
ما در سابق که بود تجارت حجاب از افغانستان در ازبکستان می کردیم و او وقت خوبی ازی بود که به ما ویزا می داد و تجارت ما هم خوب پیش می رفت و حالا مشکلات پیش آمده که ویزا بند شده، به مشکل روبرو شده تجارت ما. خواست ما ایست که به همگی ویزا را به تایی قسم نکنه که به یک چند فرد خاص بده.
این در حالی است که اتاق تجارت و صنعت ازبکستان به تازگی گفته است که راه ترمز حیرتان دوباره فعال شده و اکنون مسافران می توانند میان دو کشور به گونه مستقیم و امن رفت آمد کنند، اما به گفته آنان شرایط ویزا همچنان پابرجاست. این اتاق روز سه‌شنبه 2 دسامبر در صفحه های اجتماعی رسمیش از جمله اینستاگرام و فیسبوک نوشته که با این اقدام صادرات به افغانستان بیشتر خواهد شد و ممکن است در سال 2026 میزان آن به 2.5 میلیارد دلار برسد. در این اعلامیه به ویژه از فراهم شدن سهولت ها برای تاجران، کاروباریان و شهروندان ازبکستان سخن گفته شده است. در اعلامیه آمده است که در سال 2021 رفت آمد به افغانستان محدود شده بود، راهی که یک ساعته طی می شد به سفر روزانه تبدیل گردیده بود و رفت آمد از مسیر تاجکستان انجام می شد، اما به گفته این اعلامیه اکنون این محدودیت برداشته شده و مسیر به طور کامل باز شده است. خبرگزاری دولتی باختر وابسته به حکومت طالبان نیز روز چهارشنبه 3 دسامبر در وبسایتش با نشین خبر نوشته است که این را پس از بازگشت طالبان به قدرت برای بیش از 4 سال از ازبکستان بسته شده بود که باعث دشوار شدن تبادلات تجارتی میان دو کشور شده بود. در این حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز تایید میکند که کاروباریان و دکانداران افغان در به دست آوردن ویزه ازبکستان با مشکلات روبرواند، اما امیدوار است که پس از این سهولت ها ایجاد شود. خانجان الکوزوز و هیئت مدیره این اتاق روز پنجشنبه 4 دسامبر به رادیو آزادی گفت
مخصوص خلق تا ویزا ورکی وزارت تجارت نچ مکتوب بیسه او
برای افراد خاص ویزا می دهند. باید از وزارت تجارت مکتوب برده شود یا وزارت خارجه یک تاجر را معرفی کند. به آن اندازه‌ای که تاجران عادی یا دکانداران ما به دیگر کشورها سفر می کنند، به آن اجازه داده نمی شود. یا کسانی که به نام سیاحت می روند یا تاجران کوچک، برای آنان چنین سهولت موجود نیست. فکر می کنم که این اعلان را نمودم برای آن یک میکانیزم بسازم و سهولت های ایجاد کنم.
قابل یادآوری است که درخواست فراهم سازی سهولت ها در بخش ویزا سوی حکومت ازبکستان در حال مطرح می شود که پاکستان همسایه دیگر افغانستان از نزدیک به 2 ماه به این سو تمام راه ها را با افغانستان بسته و روند صدور ویزا برای شهروندان افغان را نیز دشوارتر کرده است. رادیو آزادی
چین که با خروج ایالات متحده از افغانستان در 2021 حضور اقتصادی و سیاسیش را در افغانستان زیر حاکمیت طالبان گسترش داد، حالا از تنش‌های ایجاد شده میان کابل و اسلام آباد نگران است. آیا تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد منافع و سرمایه گذاری این کشور را تهدید می‌کند؟ مرکز خبری رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی به این موضوع پرداخته که برگردان آن را از فرشته نگاه می‌شنویم.
چین پایان جنگ تحت رهبری ایالات متحده در افغانستان را فرصت برای گسترش نفوذ منطقوی خود، دسترسی به ثروت‌های معدنی این کشور و تامین مرزهایش در برابر گروه‌های افراطی می‌دید. اما با آنکه پیکینگ پس از سال 2021 حضور اقتصادی و سیاسی خود را در افغانستان تحت حاکمیت طالبان گسترش داده، منافع چین اکنون با دشمنی میان کابل و پاکستان و نیز با عملات بر کارگران و پروژه‌های چینی در منطقه تهدید می‌شود. کارشناسان میگویند کلید اهداف پیکینگی است که افغانستان را از راه توسعه با ثبات کند و دشمنی تاریخی کابل با اسلام آباد متحد نزدیک چین را از طریق همکاری اقتصادی پایان دهد، برنامه‌ای که تا اکنون ناکام مانده. ماروین وینبام مدیر مطالعات افغانستان و پاکستان در انستیتوت شرق میانه در واشنگتن میگوید جا طلبی های چین وابسته به ثبات میانه پاکستان و افغانستان بوده، اما وضعیت وجود ندارد. در ماه اکتبر حکومت طالبان و پاکستان با هم درگیر جنگی شدند که ده ها کشته بر جای گذاشت و باعث شد پاکستان مرز خود با افغانستان را ببندد. این رویارویی مرگبار در سالهای اخیر بین دو طرف بود و نگرانی های از وقوع جنگ تمام عیار را افزایش داد. اسلام آباد حکومت طالبان در کابل را متهم می کند که گروه افراطی تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی را پناه داده، گروهی که شورش روزافزون را در داخل پاکستان به پیش می برد. از خشونت های پراکنده در امتداد مرز طولانی دو کشور حتی پس از نیمه اکتبر که یک آتش بس موقت بین دو کشور نافذ شد گزارش شده. در اواخر ماه نوامبر طالبان پاکستان را متهم کردند که عملات هوایی در داخل افغانستان انجام داده که حداقل 10 نفر به شمول 9 کودک را کشت. ماروین وینبام مدیر مطالعات افغانستان و پاکستان در انستیتوت شرق میانه در واشنگتن میگوید پیکینگ نگران است که یک جنگ تمام عیار میان طالبان و پاکستان پروژه های زیربنایی چین در هر دو کشور را نابود کند. پاکستان میزبان پروژه 10 میلیارد دلاری موسوم به دهلیز اقتصادی چین پاکستان سیپک است که بخش مهم از ابتکار کمربند و راه چین محسوب میشه. اما چین از زمان آغاز سیپک در 2015 تنها حدود 25 میلیارد دلار در پاکستان سرمایه گذاری کرده. هزاران شهروند چین در پاکستان کار می کنند و مقام های پاکستانی برای حفاظت از آنان یک نیروی ویژه پلیس ایجاد کرده، صدها پست بازرسی نصب کرده و موانع متعدد در اطراف پروژه های بزرگ ایجاد کرده. چین همچنان قراردادهای برای استخراج نفت و معادن با حکومت طالبان امضا کرده و وعده داده که سیپک را به افغانستان گسترش دهد، کشوری که چین آن را پل میان آسیای مرکزی و جنوبی می بیند. پیکینگ تلاش کرده است تا با ترویج همکاری اقتصادی بیشتر میان همسایگان تنش‌های دیرینه افغانستان و پاکستان را کاهش دهد. در 2022 چین یک مجمع دیپلماتیک عالی رتبه را برای پیشبرد همکاری اقتصادی و امنیتی میان اسلام آباد و کابل دوباره فعال کرد. پیکینگ همچنان نشست‌های میان وزرای خارجه طالبان و پاکستان میانجیگری کرده و از دو طرف خواست هنگام بروز درگیری‌ها خویشتن‌داری نشان دهند. احسان الله تیپو محسود مدیر خبر وبسایت خراسان دایری که فعالیت گروه‌های تنراو در افغانستان و پاکستان را دنبال می‌کند می‌گوید چین بسیار نگران است زیرا این تنش‌ها منافع پیکینگ را در منطقه و حتی در سطح جهانی تضعیف می‌کند. آسیب پذیری چین شامل احتمال سرایت و خشونت از افغانستان به داخل مرزهای چین نیز می شود. مسعود می گوید درگیری جنگ تمام عیار میان حکومت طالبان در افغانستان و پاکستان چین را از افزایش فعالیت گروه های تندرو و جمله آنهایی که علیه چین می جنگند نگران ساخته. او به رادیو آزادی گفت که پیکینگ از این که ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان به یک مرکز تجمع جنگجویان تبدیل شده بسیار نگران است. ولایت بدخشان افغانستان با پاکستان هم مرز است و تنها راه زمینی افغانستان به منطقه سینکیانگ چین محسوب میشه. در 27 نوامبر یک حمله که از بدخشان آغاز شده بود 5 کارگر چینی را کشت و 5 تن دیگر را که برای یک شرکت مشترک استخراج طلا میان چین و تاجیکستان کار می‌کردند در جنوب تاجیکستان زخمی ساخت. این نخستین بار نیست که کارگران چینی در این منطقه هدف قرار می‌گیرند. سال گذشته یک شهروند چین کشته و 4 تن دیگر در یک حمله فرامرزی در جنوب تاجیکستان زخمی شدند. منابع در آن زمان برای رادیو آزادی گفته بودند که مهاجمان از افغانستان وارد شدند. هرچند تعداد جنگجویان آیغور در منطقه روشن نیست اما باورها به این است که شمار آنها خیلی زیاد نیست و این هم واضح نشده که آنها چه ارتباط با منطقه سینکیانگ دارند. در اواخر 2021 طالبان جنگجویان آیغور را از بدخشان به مناطق دیگر افغانستان منتقل کردند. گفته شده که این جنگجویان اعضای حزب اسلامی ترکستان TIP هستند، گروه افراطی که پیکینگ آن را مسئول ناامنی ها در شنجن می داند و با نام جنبش اسلامی ترکستان شرقی ETIM یاد می شود. ETIM نام گروه قدیمی تر است که بسیاری از کارشناسان می گویند دیگر فعال نیست و نقش آن از سوی چین برای اهداف سیاسی بزرگ نمایی شده. در پای حمله اخیر به کارگران چینی امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان تعهد کرد که امنیت مرزی را تقویت کرده، تحقیقات مشترک انجام داده و هر گونه امانگی لازم با تاجیکستان را به پیش ببرد. اما این کشتار سبب شده است که پیکینگ دستور خروج کارگران خود را از مناطق مرزی تاجیکستان با افغانستان صادر کند. احسان الله تیپو محسود میگوید نقش چین ممکن است در حال افزایش باشد اما این کشور اکنون درمانده به نظر می رسد. نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید 00420723008111.
قسمی که در آغاز برنامه گفتم امروز 4 دسامبر برابر به روز جهانی بانک هاست. شماری از مسئولان شرکت های تولیدی، تاجران و شهروندان یادی افغانستان از مشکلات متعدد در چگونگی رایه خدمات بانک ها در این کشور شکایت دارند. همکارم در این گزارش به جزئیات مفصل این موضوع پرداخته.
روزانه می توانستیم ما تا 50,000 افغانی در گذشته از بانک پول برداشت کنی است.
عبدالله نام دارد و مسئول یکی از کارخانه های تولیدی در ولایت هرات است که از ارائه خدمات بانکداری در آن ولایت شکایت دارد. او به رادیو آزادی گفت که برای پیشبرد فعالیت هایش نیاز دارد تا روزانه پول بیشتری از بانک برداشت کند اما به دلیل وضع محدودیت از سوی حکومت طالبان نمی تواند پول مورد ضرورت خود را از طریق ماشین های خود پرداز یا ATM برداشت کند.
معمولا وقتی که پول چیز به حساب ما واریز میشه جهت شلوغی بانک ها و ای که فرصت بره برداشت مستقیم وجود نداره ما از ATM حدود 25 تا 50,000 برداشت کنیم ولی طبق هدایت هایی که به بانک ها داده شده حدودا میتونن 5,000 افغانی برداشت کنن روزانه. بیشتر از این محدودیت داره چنانچه قبلا همچین چیزی وجود نداشت. روزانه میتونستیم ما تا 50,000 افغانی در گذشته از بانک پول برداشت کنی از طریق ATM کارت.
حاجی عبدالغفور یکی از تاجران و صادر کنندگان میوه تازه میگوید پس از مسدود شدن گذرگاه با پاکستان انتقال پول از طریق سیستم بانکی از دیگر کشورها برایش دشوار شده است.
چون که مرزها بسته بود از طریق ایران به هندوستان برای ما انتقال میشه، حساب بانکی پول نشد، اومده مسیر بندر عباس نوشته میشه، پول انتقال نشد، حسابای ما پول نمد. دیگه برای ما بسیار یک صدمه بزرگ به آمد که راه ها برای ما بسته شد، مشکلات ایجاد شد برست. و مشکل دیگه که ما در اولا تقریبا 5% از ما مصارف اولا میگیریم، ما که یک لک پیسر از اونجا ما اولا میکنیم، از هندوستان به کابل $5,000 از اینه مصارف اولیش بود که یک مصارف بسیار گزاف است.
این تنها تاجران و مسئولان شرکت ها نیستند که با مشکل برداشت پول از بانک ها روبرو هستند، بلکه مردم عادی که پول هایشان را در بانک های افغانستان به امانت گذاشتند نیز از ارائه خدمات بانکی در افغانستان شاکی اند. زینت یک باشنده شهر کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما به اثر مشکلات بانک ها نمیتونیم در وقت ضرورت که ما به پول خود ضرورت می داشته باشیم به دست بیاریم، به خاطر از اینکه به بانک مراجعه میکنیم و زیادتر اوقات یا پول در بانک کمبودی میکنه یا سیستم خراب میباشه یا کارمند هم به طریق درستش کار نمیکنه که بسیار مشکل بزرگ به وجود میاره و مردم نمیتونه به وقتش پول خود را از بانک تحویل بگیرن و مشکل خود را امروش حل بکنن.
این شکایات و نگرانی ها از سیستم غیر منظم و پرچالش بانکی در افغانستان همزمان با 4 دسامبر روز جهانی بانک ها است. سازمان ملل متحد میگوید که گرامی داشت امسال روز بین المللی بانک ها نشان میدهد که بانک ها در همه سطوح فقط واسطه پول نیستند. آنها مسیر توسعه را شکل میدهند و باید کارهای خود را به اهداف توسعه پایدار و اهداف اقلیمی هماهنگ کنند. سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی بانک ها در صفحه وبسایت خود اعلام کرده که بانک های توسعه، بانک های بین المللی و بانک های داخل کشور نقش مهمی در پیشبرد توسعه پایدار، حمایت از اقدامات اقلیمی و بهبود زندگی مردم دارند. افغانستان اما کشور است که در حال حاضر سکتور بانکی آن با چالش مانند دسترسی محدود، بی‌ثباتی اقتصادی و زیربنای مالی توسعه نیافته روبرو است. برخی از آگاهان و مقام های پیشین در افغانستان بانک این کشور در نظام جمهوری مخلوع میگویند پس از سقوط افغانستان به دست طالبان و به تعلیق در آمدن عضویت افغانستان از سوی سازمان های بین المللی سکتور بانکداری در افغانستان با چالش های جدی روبرو شده است. خان افضل هدوال رئیس پیشین افغانستان بانک در صحبت با رادیو آزادی گفت:
با سقوط جمهوریت متاسفانه این سازمان ها عضویت افغانستان به تعلیق در آوردند و اجازه نمیتن که از افغانستان به دیگه دنیای جهان پول انتقال شوه، تصفیه شوه و تصفیه حسابا با بانک ها شوه. از این خاطر بانک های افغانستان او توانایی که اینا انتقالات پول را برای تاجرای افغانستان بکنن او را از دست دادن متاسفانه و این کلانترین ضربه بود برای بانکداری افغانستان.
وای همچنان گفت که حکومت طالبان به هدف جلوگیری از سقوط بانک ها در افغانستان در قسمت برداشت پول خود مردم از بانک ها محدودیت وضع کرده که با گذشت بیش از 4 سال این محدودیت هنوز هم کاملا برداشته نشده و به اعتماد بانکداری بین بانک ها و مشتریان ضربه وارد کرده است. پس از به قدرت رسیدن طالبان در اگست سال 2021 هزاران نفر برای برداشت پول به بانک ها هجوم بردند. حکومت طالبان برای جلوگیری از تخلیه بانک ها محدودیت های برای برداشت پول وضع کرد. در ابتدا هیچ کس نمیتواند بیش از $200 در هفته از حساب بانکی خود برداشت کند، اما به تدریج این مقدار به $400 و سپس به $1,000 افزایش یافت. در مایاسد سال 1433 در افغانستان بانک تحت کنترل طالبان اعلام کرد که مشتریان بانک ها می توانند تا 150,000 افغانی در هفته و 500,000 افغانی در ماه برداشت کنند. تلاش کردیم نظر آسیب الله نوری سخنگوی در افغانستان بانک را در پیوند با مشکلات موجود در بانک های افغانستان رو بگیریم، اما تا نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. تلاش کردیم نظر مسئولان بانک های خصوصی را نیز در گزارش بگنجانیم، اما تلاش های ما در این مورد به نتیجه نرسید. به اساس معلومات مسئولان پیشین در افغانستان بانک پس از ایجاد حکومت جمهوریت در سال 2002 به سکتور خصوصی اجازه داده شد تا در بخش بانکداری سرمایه گذاری کنند و به بانک های خارجی اجازه داده شد تا نمایندگی های در افغانستان داشته باشند که با این کار نظام بانکداری افغانستان به نظام مالی جهان وصل شده و افغانستان توانست عضویت سازمان های بین المللی پولی مثل سویفت، وسترن یونین و دیگر سازمان ها را بگیرد. ملل متحد در سال 2019 برای از بین بردن فقر، کاهش نابرابری ها و مقابله با تغییرات اقلیمی و اقدامات مؤثر و همچنان به هدف حمایت مالی، 4 دسامبر را روز جهانی بانک ها مسما کرد. بر اساس معلومات برخی منابع تاریخی، حدود 80 سال از آغاز رسمی بانکداری در افغانستان می گذارد. اولین بانک در زمان سلطنت محمد ظاهرشاه تأسیس شد و بانک ملی افغان اولین بانک کشور محسوب می شود که در سال 1933 تأسیس شده است. کارشناسان امور بانکداری می گویند یگانه راه رشد سیستم بانکداری در افغانستان ایجاد حکومت است که سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود و عضویت افغانستان از حالت تعلیق بیرون شده و اجازه داده شود که افغانستان هم من حیث یک کشور با شناخت جهانی از آن استفاده کند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، به اولین جلسه از مضمون تاریخ صنف 11 شما را خوش آمد میگیم. امروز در کنار شما هستیم تا در سفری به گذشته تاریخ پرفراز و نشیب افغانستان را بررسی کنیم. این برنامه اختصاصی دارد به تدریس درس اول تاریخ صنف 11، پس با ما همراه باشید تا درک عمیقی از ورود و گسترش اسلام در این سرزمین کهن به دست بیارید. درس اول موضوع در افغانستان و اسلام، اوضاع عمومی افغانستان، مقارن ظهور اسلام و ورود انتشار اسلام در افغانستان، که شامل صفحات 38 کتاب درسی شما هست. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنیم. در این درس اهداف زیر را دنبال خواهید کرد: بررسی وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان در آستانه ظهور اسلام، همچنان درک دلایل پذیرش سری اسلام در افغانستان و آشنایی با تاثیرات اسلام بر جامعه افغانستان و بررسی وضعیت کشور در دوره اموی ها. موضوعاتی هست که به این جلسه با همدیگر یاد خواهیم گرفت. خب درس خود آغاز میکنیم. اوضاع عمومی افغانستان، مقارن ظهور اسلام. خب شاگردان عزیز، گفته میتونین که در این درس شما با شرایط افغانستان در آستانه ظهور اسلام و همچنان زمینه‌هایی که موجب تمایل مردم این سرزمین به دین اسلام شد آشنا میشیم و وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و دینی اداره به شهر زیر هست. وضعیت سیاسی، خب در نیمه دوم قرن ششم میلادی، دوره یفتلی که زمان قدرت زیاد داشت به ضعف و افول دچار شد. یعنی در نیمه دوم قرن ششم میلادی بود که دولت یفتلی زمان که قدرت زیادی داشت چکار شد؟ به ضعف و سقوط دولت مواجه شد یا دچار شد. و مداخلات، همچنان گفته میتونه که مداخلات قدرت‌های خارجی از جمله ساسانیان ایران و ترک‌های ماورالنهر به تدریج در شمال غرب، شمال و شمال شرق افغانستان افزایش یافتند. کشور به ملک طایفی تقسیم شد و چندین حکومت محلی ایجاد گردید که از جمله از او حکومت های محلی میتونیم دودمان سوری نام بگیریم که در غور هسته، شیران در بامیان، رتبیلان در کابل، لاویک ها در غزنی و گردیز. این حکومت های محلی هستن. خب اوضاع اقتصادی و اجتماعی، خب گفته میتونه که رونق بیش از ظهور اسلام، در باره گفته میتونه که افغانستان بر سر راه تجارتی مشهور ابریشم قرار داشت و کاروانهای تجاری از چین و هند به ایران، عراق، ترکیه، کشورهای غربی و روم شرقی از ایران چیکار میکردن؟ از این مسیر عبور میکردن. شرایط طبیعی مانند زمین‌های زراعتی حاصلخیز، آب فراوان، هوای مساعد و نیروهای انسانی فعال زمینه اقتصادی مساعد فراهم کرده بود. وضعیت نابسامانی در آستانه ظهور اسلام، به دلیل فقدان مرکزیت سیاسی و اداری، حملات و چپاول‌های مکرر باعث ناامنی و خرابی اقتصادی شده بود که اکثریت مردم به زراعت و مالداری و پیشه‌وری مشغول بودند، اما بخشی از درآمد خود به رهبانان و خادمان عبادتگاه‌ها پرداخت می‌کردند و زمین‌های بسیاری از دهقان‌ها به مرور زمان به دست زمینداران بزرگ افتاده بود که این وضعیت موجب نابرابری اقتصادی شدید شده بود. درباره دین گفته می‌تونیم دین به عنوان عامل وحدت بخش جامعه در این دوره قدرت و جایگاه خود را از دست داده بود. و موجب تفرقه شده بود. آیین زردشتی در مناطق غربی که تحت نفوذ سامانیان بود پیروان زیادی داشت و در مناطق مرکزی و شمالی آیین‌های بودایی و برهمنی رواج داشتند و آفتاب پرستی و همچنان بت پرستی نیز پیروانی داشتند. درباره همچنان گفتم میتونین که هر دین عبادتگاه‌ها و ادارات مخصوص خود را داشتند که در آنها تعداد زیاد رهبانان و خادمان مشغول به کار بودند. خب درباره زبان و فرهنگ میخوانیم. گفتم میتونین که زبان و فرهنگ کشور به دلیل وجود سلسله جبال مرتفع به دره‌ها و وادی‌های متعدد تقسیم شده بود و هر منطقه زبان و لهجه خود دارا بود. خب علوم گفتم میتونین که بین سالهای 21 تا 40 قمری مردم افغانستان به ریاضیات، نجوم و طب دسترسی داشتند. پس بین کدام سالها؟ بین سالهای 21 تا 40 قمری مردم افغانستان به چی دسترسی داشتند؟ به ریاضیات، نجوم و طب دسترسی داشتند. و همچنان اینا با علوم یونانی، ساسانی و فلسفه هندی هم آشنا شده بودند. از جمله مشکلات اجتماعی گفته میتونین که نظام طبقاتی که شامل رایی، یعنی همون مردم رایی و رعیت بود، مردم دچار مشکلات متعدد شده بودند و همچنان گفته میتونیم که اعتقاد به اصالت خون و نژاد تبعیض شدید ایجاد کرده بود. خانواده ها بنیاد مستحکمی نداشتند و زنان از حقوق انسانی محروم بودند. در چنین اوضاع بود که در چنین شرایط ناپایدار سیاسی بود که اجتماعی و اقتصادی بود که پیام اسلام به افغانستان رسید. یعنی در همین شرایط بود که پیام اسلام به افغانستان رسید و دین اسلام با تأکید بر یگانگی خداوند جل جلاله، برابری، عدالت، آزادی و برادری تحول عمیقی در جامعه ایجاد کرد. و نخستین گروه های مبلغان یا تبلیغگران اسلام در زمان خلافت خلیفه دوم در سال 22 قمری به افغانستان وارد شدند و زمینه ساز تغییرات بزرگ شدند. پس میریم درباره ورود و انتشار اسلام در افغانستان میخوانیم. گفتم میتونیم که ورود اسلام به افغانستان نقطه عطفی و یکی از مهمترین حوادث تاریخی کشور بود که این دین با ورود خود تحولات عمده در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به وجود آورده بود و به افغانستان هویت جدیدی بخشیده بود. انتشار اسلام، آغاز فتوحات، ورود مسلمانان به مناطق شرقی شبه جزیره عربستان به رهبری مصنع پسر حارث در سال 12 هجری آغاز شد و شهر هیره در ساحل غربی رودخانه فرات اولین فتحی بود که کلید دسترسی به بین النهرین را با مسلمانان داده بود. فتح ایران ساسانی طی یک دهه، گفته میتونیم که یک دهه مسلمانان موفق به فتح کامل ایران شدند و جنگ نهاوند در سال 21 هجری شهری در جنوب همدان هسته که به فتح الفتور معروف هست، سپاه و دولت ساسانی به کلی شکست دادن که این پیروزی را ورود مجاهدان اسلام با خراسان باز کرد. ورود به افغانستان در سال 22 هجری حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دستور حرکت به سمت افغانستان صادر کردند که با تصرف تپس در جنوب شرقی ایران مسلمانان به هرات وارد میشن و احتمال میگن هرات فتح میکنن و در زمان خلافت حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هست که روند پیشروی برای مدت کند میشه، آهسته میشه، اما دوباره توسط عبدالله بن عامر اثر گرفته میشه و شهرهای مهم افغانستان از جمله هرات، فاریاب، تخارلبرخ، جوزان و طالقان فتح میشن و عبدالرحمن بن سمره هست که مناطق جنوبی شامل سیستان، قندهار و غزنی فتح میکنه و به کابل حمله میکنه. مهاجرت اعراب همزمان، گفته میتونیم با فتوحات قبایل عرب به مناطق از افغانستان که شبه جزیره عرب شباهت داشت مهاجرت میکنن و ساکن میشن. خب درباره دلایل پیروزی مسلمانان میخوانیم. گفته میتونیم که یک از دلایل پیروزی مسلمانان چی بود؟ ایمان قوی اینا بود، یعنی ایمان به خدا، پیامبر و اسلام، قرآن و روز قیامت، روحیه قوی و انگیزه بالا برای جهاد و شهادت ایجاد کرد. یک از دلایل دیگر چی بود؟ همین تقسیم غنایم جنگی اینا بود، یعنی 4/5 غنایم به مجاهدان اختصاص میافت، یعنی برای مجاهدان میدادن که نیازهایشان را تامین میکردن و انگیزه جنگیدن افزایش میداد. و همچنان همراهی مردم محلی. مردم افغانستان به دلیل نارضایتی از نظام اشرافی از عدالت و مساوات اسلام استقبال میکردن و نبود حکومت واحد و پراکندگی نیروهای محلی فرصت مناسبی برای پیشروی مسلمانان ایجاد کرد، که همچنان گفته میتونه که نبود یک قماندانه مرکزی، نبود یک فرماندهی یا قماندانه مرکزی یا فرماندهی واحد در میان مردمان محلی دفاع آنها در برابر سپاه اسلام ضعیف ساخت و برتری تمدن اسلامی. مردم کامل در کل برنامه کامل زندگی در تعالیم اسلامی و نبود نظام اجتماعی قانع کننده در ادیان سابق مردم را به اسلام جذب کرد. خب به صورت یعنی نتیجه گفتم میتونه که این عوامل همراه با اراده قوی مسلمانان منجر به فتح مناطق مختلف افغانستان و پذیرش گسترش اسلام در سرزمین شد. خب شاگردان عزیز، رسیدیم به خلاصه درس. به صورت خلاصه گفتم میتونیم موضوعاتی که ما امروز خواندیم درباره افغانستان قبل از اسلام بود. گفتم میتونیم که کشور درگیر بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی بود و حکومت‌های محلی متعدد و اختلافات دینی اتحاد مردم چکار کرد؟ دشوار کرد. و همین بود که ورود اسلام شد. اسلام به عنوان دینی عدالت خواهانه و همچنان متحد کننده وارد افغانستان میشه و تأثیرات عمیقی بر ساختار اجتماعی و فرهنگی میگذاره. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. رسیدیم به فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی 4 سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما میشه پاسخ سوالات بده. سوال اول، چرا مردم افغانستان به اسلام گرایش پیدا کردن؟ آفرین. به دلیل اصول عدالت، یکتاپرستی و برابری در اسلام. پاسخ سه چی میشه؟ به دلیل اصول عدالت، یکتاپرستی و برابری در اسلام. سوال دوم، چگونه جاده ابریشم به اقتصاد افغانستان کمک کرد؟ آفرین. جاده ابریشم، یعنی در کل جاده گفتم میتونین که افغانستان به مرکز تجارت بین المللی تبدیل کرد. پس جاده ابریشم چکار کرد؟ افغانستان به مرکز تجارت بین المللی تبدیل کرد. سوال سوم، علت اصلی نارضایتی مردم از اموی ها چی بود؟ علت اصلی نارضایتی مردم از اموی ها افزایش مالیات ها، بی‌عدالتی و همچنان تبعیض در برخوردار با مردم بود. یعنی در برخوردی که با مردم داشتن ای بود. و سوال چهارم، اولین فتوحات مسلمانان در افغانستان کدام مناطق را شامل می شود؟ دقیقا هرات، بلخ، تخار و سیستان. این مناطق بود که شامل فتوحات مسلمانان می شدن. خب شاگردان عزیز، رسیدین قسمت کارخانگی. در قسمت کارخانگی 3 سوال گنجانیده شده. میشه کتابچه و قلم بگیریم. من سوالات می خوانم، شما یادداشت کنیم. سوال اول، تحقیق کنید چگونه ادیان مختلف بر فرهنگ افغانستان قبل از اسلام تاثیر گذاشتن. چیکار میکنیم؟ سرچ میکنه، تحقیق میکنه که چگونه ادیان یا دینهای مختلف بر فرهنگ افغانستان قبل از اسلام تاثیر گذاشتن. سوال دوم، مقاله درباره عدالت در اسلام و تاثیر آن بر جامعه افغانستان بنویسید. سوال سوم، دلایل قیام های مردمی علیه اموی ها را با جزئیات توضیح دهید. خب شاگردان عزیز، ای بود در کارخانگی شما. رسیدیم به قسمت درس بعدی. در درس بعدی درباره افغانستان در عصر اموی ها، انتقال قدرت از اموی ها به عباسی ها و همچنان افغانستان در عصر عباسی ها خواهیم خوان، که شامل صفحات 9-16 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، امروز با هم نگاهی به آغاز و ورود اسلام به افغانستان انداختیم و تأثیرات عمیق آن را بررسی کردیم. امید هست که این درس توانسته باشد افق جدیدی از تاریخ کشور عزیزمان را برای شما روشن سازد. تا جلسه بعدی در پناه خداوند یکتا باشید. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. با اولین جلسه از مضمون تاریخ صنف دوازدهم شما را خوش آمد میگیم. در این جلسه فصل اول درس اول و موضوعی که از مضمون تاریخ صنف دوازدهم میخوانیم، اوضاع سیاسی اقتصادی و اجتماعی افغانستان قبل از به قدرت رسیدن احمدشاه ابدالی، همچنان احمدشاه بابا و تحکیم دولت مرکزی و سقیات نظامی احمدشاه بابا مورد مطالعه قرار خواهیم داد که شامل صفحات 1-16 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درس یادآوری میکنین. گفته میتونین در این جلسه درباره درک وضعیت سیاسی اجتماعی و اقتصادی افغانستان پیش از احمدشاه بابا میخوانیم و همچنان شناخت اصلاحات احمدشاه بابا و نقش او در تحکیم دولت مرکزی، بررسی سوقیت نظامی احمدشاه بابا و تأثیر آن بر مرزهای افغانستان، موضوعاتی هست که در جلسه با هم دیگر یاد خواهیم گرفت. خوشاگردان عزیز، اولین مبحث خود آغاز میکنیم. گفته میتونیم درباره اوضاع سیاسی اقتصادی و اجتماعی افغانستان قبل از به قدرت رسیدن احمدشاه بابا. گفته میتونیم که در دوران قرن 16 میلادی چکار میشه افغانستان دچار تحولات عمیق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی میشه که تأثیراتی رو برای مدت ها باقی میمونه که این دوره شامل سقوط دولت مرکزی، تجاوز قدرت های همسایه و مقاومت های مردمی هسته. وضعیت سیاسی و تجزیه کشور. پس از مرگ سلطان حسین بایقرا، افغانستان دولت مرکزی خود از دست میده. سه قدرت بزرگ منطقه‌ای که دولت صفوی هست در ایران، دولت شیبانی در ماورنه و دولت مغولی در هند، به خاک افغانستان تجاوز میکنن و کشور به میدان جنگ تبدیل میکنن. جنبش های مردمی و آزادی خواهانه. جنبش روشانیان به رهبری پیر روشان علیه ظلم مغول ها شکل میگیره. به خاطر چی؟ به خاطر که ظلم که مغول ها انجام میدن و توسط فرزندان و مانند جلال الدین و عبدالقادر ادامه پیدا میکنه. اما در نهایت مغول ها چکار میکنن؟ اونا رو سرکوب میکنن. جنبش خوشحال خان خطک هسته که خود خوشحال خان خطک، شاعر و رهبر قبیله خطک، علیه مغول ها میجنگه و در نبرد های مهم آنها چکار میکنن؟ مغول ها رو شکست میده. و قیام میرویس نیکه هست که در سال 1709 میلادی میرویس خان هوتکی علیه ظلم صفویان قیام میکنه و در قندهار دولت مستقل تشکیل میده که پایه برای تلاش آینده در راه استقلال هست. در مورد وضعیت اجتماعی و اقتصادی گفته میتونین که تجاوزات خارجی و فقدان حکومت مرکزی یا نبود حکومت مرکزی باعث نابودی نظام اجتماعی و اقتصادی میشه که زراعت، مالداری و تجارت اساس اقتصاد افغانستان می باشه و که آسیب می بینه و مراکز فرهنگی مثل مکتب هرات از بین میره. که این دوران هرچند با مشکلات زیادی همراه بود، اما مبارزات مردمی زمین ساز اتحاد و شکل گیری دولت ملی در قرن 18 میلادی تحت رهبری احمدشاه ابدالی میشه. خب درباره احمدشاه بابا می خوانیم و تحکیم دولت مرکزی. خب گفته میتونین که احمدشاه بابا معروف به احمدشاه بابا هسته، یعنی در کل احمدشاه ابدالی معروف احمدشاه بابا هسته که یکی از شخصیت های برجسته تاریخ افغانستان و بنیانگذار اساس گذار سلسله دورانی هسته که در قرن 18 میتونن با استفاده از شرایط اجتماعی سیاسی و اقتصادی همون زمان یک دولت مرکزی قوی در افغانستان ایجاد کنن. شرایط اجتماعی و سیاسی پیش از سلطنت احمدشاه بابا. گفتم میدونی که افغانستان قبل از به قدرت رسیدن احمدشاه در وضعیت دشوار قرار داشت، از جمله استیلا و تجزیه توسط قدرت‌های خارجی که نیروهای بیگانه بخشای از افغانستان تحت کنترل خود داشتند. نبود حکومت مرکزی، یعنی نبود یک وحدت سیاسی، باعث هرج و مرج شده بود. رکورد اقتصادی و اجتماعی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی بسیار نامساوانه بود و همچنان تحولات منطقه‌ای که ضعف دولت‌های همسایه و بی‌نظمی داخلی فرصت مناسبی برای تأسیس یک حکومت مرکزی فراهم کرده بود. تشکیل حکومت مرکزی بعد از کشته شدن نادرافشار، احمدشاه ابدالی به همراه دیگر نیروهای افغانی به قندهار برمیگرده و در اونجا یک جرگه از سران اقوام مختلف تشکیل میده تا رهبری مناسب برای اداره افغانستان انتخاب کنه. احمدشاه در جرگه کمتر سخن میگفت به دلیل حمایت صابرشاه کابلی، یک شخصیت مذهبی و بی‌طرف بود صابرشاه، و به عنوان پادشاه انتخاب شد احمدشاه بابا که این حمایت و رأی اکثریت سران قبایل به قدرتگیری احمدشاه بابا کمک کرد. احمدشاه بابا برای تحکیم دولت مرکزی و ایجاد وحدت ملی اقدامات زیر انجام داد، از جمله ایجاد وحدت ملی، تعیین سرحدات، مشارکت اقوام در امور دولتی، اصلاحات اداری و نظامی، توسعه شهری در تمام قسمت ها احمدشاه بابا اهداف داشت و تمام این کارها را انجام داد، که از جمله در ایجاد وحدت ملی گفته میتونیم که احمدشاه بابا برای تحکیم دولت مرکزی و ایجاد وحدت ملی او تلاش کرد اقوام مختلف در یک دولت متحد بسازه. در تعیین سرحدات از دریای آمو تا دریای سند به عنوان مرزهای طبیعی افغانستان تعریف کرد. مشارکت اقوام در امور دولتی با گنجانیدن رهبران قبایل در تصمیم گیری های سیاسی و نظامی توانست از نفاق داخلی جلوگیری کنه. و در قسمت اصلاحات اداری و نظامی، این تشکیلات اداری و نظامی جدید بر پای ساختار پیشین ایجاد کرد و بر همه امور نظارت مستقیمی داشت. همچنان توسعه شهری شهرهای مانند قندهار و تاشقرقان در زمان او توسعه یافته بود. فعالیت‌های فرهنگی و علمی گفته میتونی که احمدشاه بابا با فرهنگ و علم علاقه داشت و برخی از فعالیت‌های مهم او در زمینه عبارت از تأسیس مدارس بزرگ در قندهار، هرات و پیشاور بود. همچنان نگارش و حمایت از تعلیف کتاب‌های مانند تاریخ احمدشاهی که گفته میتونی تأسیس نخستین موزه در قندهار به نام بیت الشرف بود. خب درباره سوقیات نظامی احمدشاه بابا گفته میتونیم که احمدشاه بابا بنیانگذار امپراتوری دورانی ای در شرایط دشوار سیاسی و نظامی به قدرت رسید و موفق شد با انجام یک سری لشکرکشی های گسترده مرزهای از دست رفته افغانستان بازیابی کنه و سرحدات طبیعی کشور تثبیت کنه. که لشکرکشی ها از جنبه های مختلف تاریخی سیاسی و نظامی حائز اهمیت هسته. خلاصه از همه مهمترین سفرها و اقدامات احمدشاه بابا به شهر زید هسته. سفر اول احمدشاه بابا گفته میتونیم که هدفی چی بود؟ بازیابی و مناطق از دست رفته در شرق، یعنی برای بازیابی مناطق که از دست اینا برفته بود در شرق، اینو میخواستن تامین کنن. و خود خان جهان خان ای چی بود؟ سپه سالار احمدشاه بابا ای به سمت شرق حرکت کرد و از مناطق غزنی، کابل، جلال آباد و پیشاور عبور کرد. ناصر خان والی کابل و پیشاور تصمیم به مقاومت گرفت، اما قوای ایماق و هزاره از جنگ با احمدشاه بابا امتناع ورزیدن. احمدشاه بابا با استقبال مردم در مسیل مواجه شد و والی پنجاب نتوانست در برابر قوای او مقاومت کنه و بالاخره فرار کرد. احمدشاه بابا پس از تحمل تحولات ناشی از آتش توپخانه هندی، پنجاب به میرمنو و ملتان به زاهد خان واگذار کرد و به قندهار بازگشت. خب درباره سفر دوم احمدشاه بابا میخوانیم. گفته میتونیم که هدف سفر دوم چی هست؟ تسخیر هرات و همچنان گسترش حاکمیت در مناطق شمالی افغانستان. احمدشاه بابا با درویش خان هزاره متحد میشه و هرات فتح میکنه. درویش خان هم به عنوان والی هرات منصوب میشه و شاولی خان صدر اعظم احمدشاه بابا برای الحاق مناطق شمالی چون مرو و بلخ و جزجان، خلم، بدخشان و تخارستان مامور میشه. سفر سوم، هدف سفر سوم چی هسته؟ سرکوب شورش در نیشابور و تامین امنیت خراسان. عباس قلیبیات حاکم نیشابور ای در برابر احمدشاه با شکست میخوره و پس از عفو او با عنوان والی نیشابور محسوب میشه. احمدشاه بابا به مشهد میره و شورشی که میر علم خزیمه در اون منطقه به راه میندازه سرکوب میکنه. سفر چهارم، هدف سفر چهارم تثبیت حاکمیت در پنجاب و ملتان هسته که خود میرمنو والی پنجاب از پرداخت مالیات خودداری میکنه و جنگ در منطقه شادره رخ میده که منجر به شکست سپاه او میشه و میرمنو بعدن عذرخواهی میکنه، باز دوباره به عنوان والی پنجاب تعیین میشه. و سفر پنجم هدفی و سرپرستی دوباره مناطق شرقی پس از فوت میرمنو هسته که محمد امین پسر نابالغ میرمنو با عنوان والی منصوب میشه و امور تحت نظارت مادر او بیگم چکار میشه قرار میگیره و احمدشاه بابا با عالمگیر دوم که پادشاه دهلی هسته متحد میشه و او در تخت نگه میداره و برای تحکیم اتحاد شاهزاده تیمور با باردارزاده عالمگیر دوم ازدواج میکنه. سفر ششم، در سفر ششم میتونیم بگیم هدف یا مقابله با شورش سیک ها متحدانه آنها در پنجاب هسته که این شورش ها سیک ها به رهبری آدین بیگ و اتحاد جت ها و راجپوت ها باعث میشه که احمدشاه بابا نیروهای خود برای جنگ جمع آوری کنه که افغان ها در جنگ ابتدای شکست میخورن، عقب نشینی میکنن و احمدشاه بابا پس از تثبیت اوضاع بلوچستان برای مقابله مجدد آماده میشه. سفر پنجم، سفر پنجم هدف یا بازگرداندن ثبات به هند شمالی و مقابله با مرهته ها است که احمدشاه بابا با 30,000 نیرو به پنجاب میرسه و موفق میشه در جنگ پانیپت مرهته ها و متحدان شکست بده که این نبرد یا این جنگ یکی از بزرگترین جنگ های دورانی بود که احمدشاه بابا با پیروزی قدرت مسلمانان هند به دست آورد. و پس از پیروزی احمدشاه بابا علی گوهر برای تخت سلطنت دهلی منصوب کرد. سفر هشتم هدف یا سرکوب مجدد شورش سیک ها و باز پسگیری کشمیر هست. احمدشاه بابا با سپاه خود به پنجاب حرکت میکنه و نیروهای 70,000 نفری خود 70,000 نفری سیک ها شکست میده. کشمیر نیست تحت کنترل کامل افغان ها در میاره. و سفر نهم هدف یا تثبیت قدرت در شمال و تامین امنیت مرزها هست. پس از سرکوب شورش های سیک ها و متحدان احمدشاه بابا شاه ولی خان دستور میده با بخارا مذاکره کنه و مرز شمالی افغانستان تا رود آمو تثبیت میشه و خرقه مبارکه از فیض آباد به قندهار منتقل میشه. سفر دهم در سفر ده شاگردای عزیز که آخرین سلاید ما و شما هست گفته میتونین که هدفی تامین صلح و ثبات در خراسان هست. احمدشاه بابا به مشهد سفر میکنه و میان نصرالله میرزا و نادر میرزا که بر سر قدرت اختلاف داشتن مداخله میکنه و پس از سرکوب شورش های محلی خراسان به شاهرخ افشار سپرده میشه. و گفته میتونیم در پایان زندگی احمدشاه بابا در سال 1773 میلادی به علت بیماری سرطان وفات میکنه. اون میراثی از یک امپراتور متحد و قدرتمند بر جا میگذاره که شرق به سر هند، غرب مشهد و شمال به رود آمو و جنوب به دریای عرب میرسی. مردم افغانستان اون به دلیل خدماتش لقب بابار داده بودن. خب شاگردای عزیز، ای بود درس امروز ما و رسیدیم به خلاصه درس. به صورت خلاصه گفته میتونیم که افغانستان پیش از احمدشاه بابا با بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی روبرو بود. سقوط دولت مرکزی پس از مرگ سلطان حسین بایقرا، تجزیه کشور و تجاوز قدرت‌های خارجی که این سرزمین‌ها در شرایط دشوار قرار داده بود. احمدشاه بابا با تشکیل دولت مرکزی، اصلاحات جامعه و سوقیات نظامی موفق شد مرزهای کشور بازیابی و وحدت ملی را تقویت بده. موضوعاتی بود که در این جلسه خوانده. رسیدیم در قسمت کارخانگی. کارخانگی شما شاگردای عزیز دو سوال هست، میشه کتابچه و قلم بگیریم و سوالات یادداشت کنیم. سوال اول، شرایط اجتماعی و اقتصادی افغانستان پیش از سلطنت احمدشاه بابا رو بررسی و تحلیل کنید. سوال دوم، کدام یک از سفرهای نظامی احمدشاه بابا بیشترین تاثیر بر مرزهای افغانستان داشت؟ حتما این سوال رو پاسخ بده. درس بعدی، موضوعی که در جلسه بعدی خواهیم خوان، درباره جانشینان احمدشاه بابا، سلطنت اول شاه شجاع و همچنان تجدید رقابت‌ها و اختلافات، انتقال قدرت و مداخلات خواهد بود. موضوعاتی هست که در جلسه بعدی با همدیگر یاد خواهیم گرفت که شامل صفحات 17-32 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردای عزیز، تا جلسه بعدی، خداوند یار و نگهدار شما. بدرود.
ساعت درسی از شنبه تا چهار شنبه، درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم و یک هفته در میان درس سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان از رادیو آزادی نشر می شود.
زندگی خدا جگر خون نگی دو روزک زندگی ای دنیا تیرا اسرائی نظر ای با